بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در ارتباط با آیات اعتقادی توحیدی مباحثی به صورت بحث‌های موضوعی در ارتباط با ذات مقدس پروردگار مطرح شد. فهرستی ابتدا گفته شد و حدوداً فهرستی که گفته شد مورد صحبت قرار گرفت. در پایان مباحث توحیدی به نظر رسید که بعضی از آیات که در ارتباط با مسئله توحید هست و مورد تأکید قرار گرفته است، توجه به اون آیات به عنوان این که معیار مباحث توحیدی است اونها هم صحبتش بشود، ولذا گفتیم حداقل و الا انشاءالله آیات دیگری هم غیر از این دو قسمتی که عرض می شود انشاءالله صحبت خواهد شد. حداقل آیات اول سوره حدید و خود سوره مبارکه قل هو الله توحید، اینها هم مورد صحبت باش. لذا آخرین جلسه قبل از تعطیل آیات اول سوره حدید قرائت شد و راجع به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن صحبتی شد. حالا همین آیات یه مقداری بررسی می شود که حدیث قرائت شد که این آیات اول سوره حدید تا شش آیه و سوره توحید اینها معیاری است در مباحث توحیدی. آیات شریفه این چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. توجه دارید که حدوداً 5 سوره از سوره های قرآن کریم با تسبیح شروع شده. سبح یسبح، تا اونجا که خاطرم هست سوره حدید، سوره حشر، سوره تغابن، سوره صف، سوره جمعه، سوره جمعه اینجا هم که سوره حدید هست، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. معنی این آیه شریفه روشن است. تسبیح میگوید خداوند متعال را، اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین است، و خداوند متعال است که عزیز است و حکیم است. معنای تسبیح همون تنزیه است از همه نواقص، اون چه در آسمان ها و زمین هست، از موجوداتی که معمولا گفته می شود ذوی العقول و غیر ذوی العقول، در این آیه شریفه و بسیاری از آیات اعلام شده که اینها تسبیح گوی خداوندند. یعنی خداوند متعال را منزه از هر عیب و نقص یاد میکنند. و این که حضرت حق هیچ گونه فقری، جهلی، حاجتی و اون چه که نقص است در ذات مقدس حضرت حق وجود نداره. این تسبیح نسبت به ذوی العقول مشخصه که خدا رو یاد میکنن این چنین، نسبت به غیر ذوی العقول از جمادات و نباتات و موجوداتی که معمولا گفته می شود ذوی العقول نیستن، در ارتباط با اونها این تسبیح یعنی چه؟ بعضی گفتن که این تسبیح تسبیح تکوینی است، یعنی هر موجودی به گونه موجودیت خودش اعلام مخلوقیت میکند، آثار مصنوع بودن، مخلوق بودن در هر موجودی مشخصه، و این آثار مخلوق بودن، مصنوع بودن و این که وابسته است دلیلی است از طریق این موجود به خداوند متعال، و این دلالت موجوداتی که به اصطلاح ذوی العقول نیستند به اصل خلقتشون و موجودیتشون به حضرت حق، این تسبیح حضرت حق است، تسبیح تکوینی. دارد اعلام میکند که آفریدگار من کامل است، ناقص نیست، تواناست، داناست، دارای کمالات است و دور از نواقص. گفتن تسبیح به این معناست، و به تعبیر دیگر تسبیح تسبیح مقالی نیست، تسبیح تسبیح حالی است، یعنی به زبان حال این چنین معنایی را میرساند و همین است مقصود از تسبیح این موجودات. و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد. ولی این معنایی است که به جای خودش محفوظه و خوبه، مشخصه که تمامی موجودات آیت اوست و همه موجودات کلمات حقن به یک معنا و به این معنا. اما این منافات نداره با این که بگیم خیر به اضافه این، نه به حقیقت موجوداتی هم که معمولا در مقابل ذوی العقول یاد می شوند از جمادات و نباتات و امثال اینها، خیر اونها هم در وضع خودشون که ما نمی دانیم چه وضعی است تسبیح گو هستند. حالا نه به نطقی که ما اون نطق را در نظر بگیریم چگونه است و نمیفهمیم اون نطق را، همچنون که آیات دیگر قرآن هم به این جهت دلالت دارد و این آیه مورد نظر همه که در این کتاب مقدس آمده است و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ اشکال عقلی نداره که موجودات، همه موجودات اینها تسبیح گو باشن و در وضعیت خودشون درک داشته باشن، شعوری داشته باشن و با شعوری که در ارتباط با اونها هست اینها خدای را به عظمت یاد کنن و به این که حضرت حق دور از هر نقصی است تسبیح گو باشن. این چیز مشکل عقلی نداره، از نظر نقلی هم که مثبتاتش بسیاره، هم قرآن کریم بر این معنا دلالت دارد و هم روایات فراوان. در بسیاری از روایات اذکار بسیاری از جمادات و موجودات گفته شده که اینا ذکرشون چیه، اذکارشون چیه. و این حدیث حدیثی است که قاعدتا برخورد کرده باشید. به طور کلی اون چه اشاره شد بعضی از به اصطلاح جمادات اینها ذکرشون چیست، حالا به اضافه جوندارها که گاهی بعضی از زمین ها نسبت به بعضی از زمین ها یک حالت فخر و افتخاری را ابراز میکنن و این قسمت از زمین یک شادمانی خاصی را و نشاط به خصوصی را دارا میشوند. جهتش اینه که نسبت به زمین همجوار خودش که چنین فخریه ای را دارد و افتخار میکند، برای اینه که میگوید که امروز یک کسی از روی من رد شد و سجده کرد، مثلا نام پروردگار رو برد، من مفتخر شدم به این که نام خداوند متعال بر من گفته شده، نسبت به اون زمینی که این جریان نسبت به او رخ نداده. و از این قبیل روایات فرامونی داره، هیچ مشکل عقلی هم نداره. آیه ای هم که خونده شد کاملا ظهور در همین جهت داره، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. بنابراین یسبح لله ما فی السماوات والارض، همه اون چی که در آسمون هاست و اون چی در زمین است، همه اینها تسبیح میگوین. سبح لله که اینجاست، بعضی از سور یسبح و بعضی از سور هم سبح لله ما فی السماوات والارض. خب پس یکی از مسائل مربوط به ذات مقدس حضرت حق مسئله تسبیح موجودات است نسبت به خداوند متعال، که عرض شد وقتی بررسی کنیم در آیات دیگر و جریانهای دیگر فراوان در قرآن و حدیث میبینیم که نیاز به تفصیل بیشتری نیست. بعد فرموده است که این ذات مقدس حضرت حق عزیز است و حکیم است، و هو العزیز الحکیم. دو صفت از اوصاف حضرت حق ذکر شده، عزیز حکیم. عزیز است یعنی غالب است بر همه چیز، غالب است که لا یغلب، هرگز چیزی بر او غلبه میکنه که معلومه. اوست که خالق اشیاء است، موجد اشیاء است، مالک اشیاء است. مشخص است که به نتیجه همه اشیاء تحت سیطره حضرت حق هست، بنابراین عزیز است و غالب. در همه امور این چنینه، عزیز است. و همین صفت ایجاب میکند تسبیح را، چون عزیز است و غالب است و همه موجودات خود را تحت سیطره حضرت حق میبینند، بنابراین شایسته همین میشود که تسبیح کنند خداوند متعال را. و همچنین حکیم است، همه کارهای او و افعال او استوار است، هیچ فسادی در فعل او وجود نداره، راه پیدا نمی‌کنه. و باز چون این چنین است نیز شایسته همین است که همه چیز تسبیح گوی او باشد. بنابراین سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض، از اوصاف این ذات مقدس این است که مالک آسمان ها و زمین است و مالک همه چیز، مالک همه بلندی ها، مالک زمین و مالک بالاصاله است، مالکیت بذات برای اوست. له ملک السماوات والارض، باز چون چنین مالکیتی برای حضرت حق هست، زمینه همانه که سبح لله ما فی السماوات والارض، همه چیز تسبیح گوی او باشد. مالکیت، مالکیت ذاتی. یحیی و یمیت، از اوصاف حضرت حق است. احیا اماته، در ارتباط با انسان ها همه موجودات زیروح و در ارتباط با همه موجودات، هر موجودی به نسبت خودش و در ارتباط با اونچه که مربوط به او چنین تعبیری را می شود کرد، ذات مقدس اوست که احیا و اماته از برای اوست. یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، و حضرتش بر همه چیز هم تواناست، که باز صفتی دیگر به خصوص، گرچه از اون صفات قبلی این صفت هم استفاده می شد، تصریح شده اوست که بر همه چیز تواناست، اوست که هر چه بخواهد انجام بدهد انجام می دهد. علی کل شیء قدیر، و هو علی کل شیء قدیر. حالا اینجا دیگه حاشیه‌ای که مناسب هست گفته بشه چیزی عرض نمی کنیم. حالا در همین جمله آخر و هو علی کل شیء قدیر، این به خوبی نفی قاعده الواحد رو میکنه، که الواحد لا یستر عن الا الواحد، که سرایتش دادن تا ذات مقدس حضرت حق، و در ارتباط با حضرت حق هم گفتند جمعی به این که از او جز یک چیز صادر نمی شود خیر، اوست که بر هر چیز تواناست، مگر اینکه گفته بشود محال ذاتیست که جز یک چیز از او صادر بشود، که گفتن هم ولی خب درست نیست، هیچ محال ذاتی نیست. البته اون چی که محال ذاتیست قدرت بر او تعلق نمیگیرد از باب این که او قابلیت تعلق قدرت را ندارد و این نقصی در قدرت نیست، ولی در ارتباط با این که جز یک چیز از او صادر نشود، چه این که غیر از این محال ذاتیست، چنین دلیلی برای این معنا وجود نداره و به نتیجه اشاره به این جهت شده، الا اینها خود بحث های مفصل به جای خودش داره. و هو علا کل شیء قدیر. این قاعده را حالا من اشاره کردم، شما بعد خواستین صحبتشو بعد میکنین، چون این قاعده مفصله. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. اون وقت مطلب بعدی اینه که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، که یک جلسه صحبتی در ارتباط با این بخش از آیه شریفه شد. روایات در این مورد در ارتباط با اول و آخر و ظاهر و باطن هر چه بررسی کنیم و دقت کنیم به اینجا میرسیم که اون چه از روایات برمی آید که کاملا بر اساس مسائل تعقلی و عقلی هم استوار است این است که حالا انشاءالله بحث هایی در جلسات بعد خواهیم داشت. خب اول در روایاتمون اینه که یعنی ازلی است، اوست که ازلی است، ول آخر یعنی ابدی است. بعضی از روایات رو در جلسه قبل همون آخرین جلسه خوندیم. هو الاول، باز میخونیم انشاءالله، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ظاهر هم به دو معنا در روایات آمده، یک این که خداوند ظاهر است یعنی غالب است، بر همه چیز غالبه، که ظاهر به معنای غالب فراوان آمده است، اوست که ظاهر است یعنی غالب است. دیگر این که اوست که ظاهر است یعنی از همه چیز روشنتر خود اوست، اوست که همه چیز نشانه اوست، همه چیز دلیل بر اوست و وجود او مسئله است کاملا روشن و از بینات و بدیهیات است. پس ظاهر به دو معنا عرض شد که در حدیث آمده، غالب و همچنین آشکار است، یعنی مشخص است که جای تردیدی در وجود ذات مقدس حضرت حق نیست، ظاهر است. باطن در احادیث باز اینجور معنا شده که باطن است یعنی علیم به کل شیء است، همه موجودات، ظواهر موجودات و باطن موجودات، هر اون چه که هست همه در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق یکسان است. از این علم به کل شیء و همه موجودات به گونه ای که علمش بر همه موجودات علستویه و یکسان است تعبیر به این معنا شده، به این عبارت شده. ول باطن، پس هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، اوست که بر هر چیزی آگاه است. خب چون دیگه فرصت گذاشته این مقداری گفتیم که باید بکنه، انشاءالله سعیمون بر اینه که این تخلفی که معمولا داشتیم که امروز هم باز یک کمکی بود، این تخلف نباشه و همون اول ساعت 9:30، بلکه چند دقیقه هم زودتر اگر رفقا تشریف بیارن من سعی میکنم که خودم برسونم. اللهم صل علی محمد.